عدم تطابق تعلیل با قول، عدم تطابق تعلیل با قول. توضیح دادم در این سؤال سوم که زراره از امام علیه السلام سؤال کرد، امام در جواب سؤال زراره یه حکمی را فرمود و بعد برای این حکم یک علتی را بیان کرد. اول امام یه حکمی را فرمودند، بعد برای اون حکم یک تحلیلی و علتی را بیان کردند. گفته شده است که این علتی که برای اون حکم بیان شده با اون حکم تطابق نمی کنند، چون می دانید علت باید به جوری باشد که اون حکم را اثبات کنند. گفتن این تحلیل اون حکم را اثبات نمی کنند. چجوری؟ خب اول بریم سؤال زراره. زراره چی سؤال کرد؟ گفت من گمان کردم که به لباس من نجسی اصابت کرده، یقین پیدا نکردم، گمان کردم که به لباس من نجاستی اصابت کرده. تفحص کردم، کل لباس را بررسی کردم، چیزی نجسی پیدا نکردم، مشغول نماز شدم. بعد از آنی که نماز من تمام شد، در لباس خودم اون نجس را دیدم، دیدم نجس را در لباس خودم مشاهده کردم، حکم نماز من چیه؟ خب امام در اینجا در جواب چه فرمود؟ فرمود تغسله و لا تعید، لباست را تطهیر کن همون نجسی که دیدی، ولی نمازت احتیاج به اعاده نداره. در مسئله اول و دوم فرمود نماز رو باید اعاده کنیم، اینجا امام فرمود لا تعید، این حکم ما هست، نمازت را اعاده نکن، نمازت را اعاده نکن، این حکم رو داشته باشی. بعد که زراره سوال کرد لما داره کن، چرا نماز را اعاده نکنم؟ با اینکه من نمازم را در چه خوندم؟ لباس نجس دیگه. بعد از نماز متوجه شدم که لباس من نجس بوده است در این صلا، چرا نماز را اعاده نکنم؟ امام یه علتی بیان فرمود، فرمود لعنکه کنت علا یقین من طهارته و لیس ینبغی لکه ان تنهض الیقین بالشک، نباید یقینت را باشد چیکار کنی؟ نفی کنی. خب این علت است. پس تو نماز را اعاده نکن، خوب دقت کنی، نماز را اعاده نکن. چرا؟ چون اعاده نماز نقض یقین است به شک، علتش اینه دیگه. گفتن خب این علت تطابق ندارد با حکم. چرا؟ چون اینجا نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین است، چون یقین به نجاست پیدا کرده، شک ندارد. امام تکرار میکنم دقت کنید، امام حکم کردن، حکم با علتش را با هم بسنجی. یه حکمی داری بگید با من این حکم چیه؟ عدم و وجوب اعاده، این حکم ماست. یه علتی داریم برای چرا من اعاده نکنم؟ امام فرمود چون اعاده نقض یقین به شک کرد. خب گفتن که اینجا اعاده نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه، چون یقین به نجاست پیدا کرد، شک ندارم که اگر من نمازم را اعاده کنم نقض یقین با شک کردم، یا نقض یقین با یقین، نقض یقین با یقین، چون یقینه به نجاست پیدا کردم. پس بنابراین این تعلیل با اون حکم همخوانی ندارد، نمیخونه اینها با هم. امام میگه اعاده نکن نمازت را، برای بار سوم دارم تکرار میکنم، امام میفرماید نمازت را اعاده. چرا؟ چون اعاده نقض یقین به شک کرد. گفتم خب اعاده نماز نقض یقین به شک نمیشود که، اعاده نماز نقض یقین به یقین است، چون من بعد از نماز به یقین نجاست را در لباس خودم دیدم، شک ندارم که، اگر شک داشتم بله شک ندارم، چون بعد از آنی که نماز تمام شد زراره میگوید نجاست را دیدم در لباس خودم. پس اعاده نماز نقض یقین به شک است یا نقض یقین به یقین است؟ نقض یقین به یقین است. پس این تعلیل با اون حکم نمیخواند. بله در یک جا نقض یقین به شک میشود، خوب دقت کنید، کجا؟ اونجایی که هنوز نجاست را ندیده بود، میخواد نماز بخواند،
قبل از آنی که نجاست را ببینه، چون شک کرد که آیا به لباسش نجسی خورده یا نخورده. الله اکبر میخواد نماز را بخونه. اینجا اگر نماز نخواند نقض یقین به شک است، چون هنوز نجاست را ندیده. اما بعد از نماز نماز را بخواهد اعاده کند، اونجا نقض یقین به یقین. بس ببینید دو تا حالت میشه، در یک حالت نقض یقین به شک، در یک حالت نقض یقین به اولی که میخواد داخل نماز بشود، میخواد داخل نماز بشود. اینجا الان هنوز یقینی به نجاست نداره، فقط شک داره، چون گمان کرد که به لباسش نجاستی رسیده. قبلا که میدانست که لباسش پاکه، حالا یقین شک پیدا کرده آیا لباس من نجس شد یا نجس. اگه میخواد داخل نماز بشه بگه خب من حالا چون شک دارم پس من داخل نماز نمیشم، این میشه نقض یقین به شک. نه، اینجا باید نماز رو داخل بشه، اینجا نقض یقین به شک میشود. اما بعد از آنی که نمازش تمام شد، نجاست را در لباسش مشاهده کرد، بخواهد نمازش را اعاده کند، این نقض یقین به شک، نقض یقین به یقینه. فعدا هازا، پس چجوری این تحلیل جلوس در میان؟ خب امام معصوم است که باید بگردیم پیدا کنیم ببینیم رمق این کار چیه. این حکمی که امام فرمون اعاده نکن، زیرا اگر اعاده بکنی نقض یقین به شک می شود. خب اینجا این سؤال برای فقیه به وجود می آید که وقتی که من بعد از نماز نجاست را در لباس خودم دیدم، در اینجا دیگه اعاده نماز نقض یقین به شک نخواهد بود، نقض یقین به یقین. بله، قبل از آنی که نمازم را شروع بکنم میخوام داخل بشم در نماز، شک در نجاست لباسم کردم، اگر داخل نشم بگم حالا چون من شک دارم نماز با این لباس نمیخوانم، خب اینجا میشود نقض یقین به شک. ولی بعد از نماز دیگه نقض یقین به شک نخواهد شد، چون مطلب دقیقه، قدم به قدم میریم تطبیق میکنیم. حالا همین اشکال را برای شما بخوانیم به عبارتش تطبیق بشه تا جوابهایی که در اینجا داده شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. نه، میخواد بفهمیم کلام امام را، نمیگیم اشکال داره. نه، میخواد ببینید، بخواد داریم سؤال را مطرح میکنیم، این را بهش اصطلاحا میگن فقه الحدیث، میخواد بفهمیم که چی بوده، رمزش چی بوده. نمیخواد بگیم نستجیر را بالله امام اشتباه کرده، میخواد ببینیم این تحلیل با اون حب چجوری باید درست در بیاد. اصل کلام امام قطعا صحیح هست، ما باید بگردیم دنبالش ببینیم رمزشی. حالا میبینید جواب ها که بدیم انشاءالله رمز این معنا روشن میشه که امام علیه السلام این حکمی که بیان فرمودن یه علتی دارد و میخواهن ما یه چیزی بفهمیم. توجه، و این تفحص در کلام امام است، فقه کلام امام است. توجه فرمودید لیتفقهو، همینه دیگه، یعنی باید بفهمیم، نه اینکه نستجیرو بالله مثلا اشکالی به فرمایش امام باشه. میگیم بر ظاهر این سوال هست، حالا باید ما این سوال جوابش را پیدا کنیم، نه اینکه بخوام بر کلام امام اشکال کنم. بفرمایید.
اصلا هر چی
ظاهرا این جهت لمه فرق این هست با اون، من فکر میکنم حالا که سوال کردم فرق این سومی را با اون دوتای اولی، چون در اون دوتای اولی هم نماز را در لباس نجس خونده، امام اونجا فرمود که باید اعاده کنی، این سومی را امام فرمودن نه، با اینکه اینم نماز را در لباس نجس خونده. میگه خب فرق اینا با هم چیه؟ اگر نماز خوندن در لباس نجس بفرمایید مشکل داره، خب همه اینها باید باطل باشه. چرا اون دوتا باطل است و این باطل
نیست؟ بعد از تحلیل حضرت هم دیگه زهره سوال نمی‌کنه.
بله،
بعد از تحلیل حضرت زهره اعتراض نمی‌کنه که این نفی یقین شک نیست، نفی یقین.
خب شاید جناب زهره این مشکل را که ما مطرح کردیم نفهمیده باشن، به ذهنشون نرسیده باشه، دلیل نمیشکالش سوال نکرد، چنین سوالی جا نداره. خب شاید به ذهنشون نرسیده همچین سوالی، بعدی آمدن و این سوال توجه فرمودید رب حامل فقه الا من هو افقه من، رسول خدا فرمود چه بسیار افرادی که حامل یعنی حمل کننده و روایت کننده یک حدیثی هستند و یک فقهی هستند، الا من هو افقه من، به افرادی که از اینها فقیه تر خواهند بود. همین طور هم هست دیگه، شما الان ببینید دقت هایی که فقها در روایات میکنن، خود اصحاب ائمه چنین دقت هایی نداشتن. البته این هم لازمه سیر علم است دیگه، علم همینطور که رو به بالا میره هر ذهنی میاد روی این کار میکنه و طبعا گنجینه ها هی بازتر میشود. ممکنه این سوال به ذهن ایشان نرسیده، حالا فقهای ما این سوال را مطرح کردن که ما چجوری باید این تعلیل را با اون حکم با هم جمع کنیم. به عبارت دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه همچنین است اشکل علی الروایه، اشکال شده است بر این صحیحه ضراره، به ان الاعاده بعد انکشاف وقوع سلام، اعاده بعد از کشف وقوع سلام. وقوع سلام چی؟ اینجا یه چیزی افتاده ها، وقوع سلام زن نجس احسن بله داره مال شما، ما کتاب ما نداره. ان الاعاده داره کتاب شما، بله مال ما افتاده. ان الاعاده بعد انکشاف وقوع سلام چی؟ سن نجاسه. بله سن نجاسه، این اعاده بعد از کشف خلاف لیس نقضن للیقین به تهاره، به شک فیها یعنی در تهاره، بل به یقین به ارتفاع ها، نقض یقین است به یقین به ارتفاع اون تهاره. وقتی که این دو شد فکلیفه یسه و چگونه صحیح است انیل و علل عدم الاعاده، علت آورده بشود عدم اعاده به نهایت این اعاده نقض الیقین بشه. چجوری بگیم اعاده نقض یقین بشه؟ که اعاده نقض یقین به یقین نه، انما یسه و ان یعلل بهی، صحیح است که تعلیل بشود بهی یعنی به این نقض جواز دخول فی الصلاه، یعنی قبل از کشف خلاف جواز دخول در صلاه. این میتونیم بگیم آقا جایز است شما نمازت را بخوانی، زیرا اگر نماز نخوانی نقض یقین به شک کرد، چون هنوز قبل از دخول در صلات که نفهمیده لباسش نده، فقط شک داره، بگه آقا من با این لباس نماز نمیخوانم. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال چی را میدهن؟ نجات. خب امام میگه خب این نقض یقین به شک است، خب احتمال نجاست میدید، قبلا که یقین داشتی که لباست پاکه، اگه شک داری که نجس شده یا نه، نباید این شک تو ناقض یقین تو بشود، برو داخل شو در نماز. اگر حکم امام دخول در صلات بود خب این نقض یقین بشود خوب بود، اما حکم ما الان چیه؟ بگید حکم ما چیه؟ اعاده است. امام میگه اعاده نکن، زیرا اگر تو اعاده کردی نقض یقین به شک میشود. میگه خب چجوری نقض یقین به شک میشود؟ نقض یقین به یقین هست، شما یقین به نجاست پیدا کردن. به عبارت اخرى این عبارت اخرى داشته باشید، آشکار دارید، بعد از کشف خلاف، بعد از آنی که نماز تمام شد، مصلی متوجه می شود که نماز او فاقد شرط بوده، یقین پیدا میکرد که نماز او شرط را نداشته، چون شرط نماز چی بوده؟ طهارت لباس بوده. من بعد از نماز متوجه شدم که نماز من واجد شرطه یا فاقد شرطه؟ فاقد شرطه، چون شرط پس اینجا نقض یقین به یقین می شود، نه این که نقض یقین به شک بشود. خب این تقریر اشکالی که در اینجا و اما جواب از این اشکال، سه تا جواب داده شده است، سه جواب مجموعاً در که البته جواب ها بیشتر ها، در کفایه سه جواب بیان شده است، جواب های شافی و کافی انشاءالله به درس خارج برسید. مرحوم ناینی، مرحوم عراقی، مرحوم ارزم به حضور شما تلا خویی، اینها در مباحث خارج که در سطح بالاتری هست خیلی جوابهای متین و کافی و شافی دادن، یعنی مشکل کاملا حل شده است. حالا سه تا جواب هم در کفایه هست. اولین جواب، جواب خود مرحوم صاحب کفایه است رضوان الله تعالی علیه که ایشان جواب دادن، برای اینکه جواب صاحب کفایه روشن بشود یک مقدمه ای را برای عزیزان عرض می کنید و اون مقدمه این است که شرایط واجب به دو بخش تقسیم می شود، قسم اول شرط واقعی، قسم دوم شرط ذکری، ذکری با دالزال. شرط واقعی قسم دوم چیه؟ شرط ذکری. حالا هر کدام را توضیح بدهیم برای عزیزان تا روشن بشه. اسم اول رو بهش میگیم شرط واقعی. شرط واقعی یعنی اون شرطی که خود اون شی در عمل شرط میشود، چه من به او علم داشته باشم چه من به او علم نداشته باشم. شرط واقعی به شرطی گفته میشود که خود اون شی شرط برای واجب قرار میگیرد، اما از این که مکلف علم داشته باشد بگید یا علم علمش مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد. مثلا طهارت حدثیه، طهارت حدثی یعنی وضو، وضو شرط واقعی صلات است، شرط واقعی است، یعنی خود واقعیت وضو شرط برای صلات است، چه مکلف علم داشته باشه چه علم، یا این که مکلف علمش مطابق باشد یا مطابق نباشد. مثلا فرض کنید من استصحاب کردم که من وضو دارم، بعد کشف خلاف شد، فهمیدم که من بله وضو نداشت، اینجا نماز من باطل است. چرا؟ چون طهارت حدثی شرط واقعی، علم و جهل مکلف در او مدخلیتی نداره، این میشه بگیم شرط واقعی. اسم ثانی شرط ذکری، اصطلاح فقرا میگه شرط ذکری. شرط ذکری یعنی چه؟ یعنی اون شرطی که احراز مکلف شرط است نه واقعیت اون شی. همین مقدار که مکلف احراز کرد به یک اصلی، به یک حجتی احراز کرد این شرط را، همین مقدار برای عمل کافی است، ولو احرازش مخالف با واقع باشه. اینا را اصطلاحا بهش میگن شرط چی؟ ذکری. توجه فرمودید، به اینها میگن شرط ذکری. مثلا مثل چی؟ مثل عدالت امام جماعت. عدالت امام جماعت شرط واقعی نیست، شرط ذکری است. یعنی چه؟ یعنی شما به یه طریقی احراز کردید که این آقا عادل است، توجه فرمودید، حالا با بیانیه شرعی، با استصحابی، با چیزی احراز کردید چی را؟ عدالت امام. بعدن کشف خلاف شد، فهمید جا اشتباه کرد، اصلا ایشون عادل نبوده، نمازهایی که خوندید همه صحیح است. چرا؟ چون عدالت شرط واقعی بگید با من شرط واقعی نیست، بلکه شرط چیه؟ ذکری. فرق این دوتا را بدانی خیلی مهمه ها، این تفاوت در اینجا در بحث ما خیلی کارساز است. اگر شرطی شرط واقعی بشود بعد از کشف خلاف عمل باطل است، اما اگر شرطی شرط ذکری بشود ولو بعدن کشف خلاف بشه ولی عمل شما باطل نیست. چرا؟ چون اون چیزی که شرط بود واقع او نبود، احراز شما بود، مفروض امان است که شما موقع عمل احراز کرده بودی دیگه، احراز برای شرط بود. در امام جماعت احراز عدالت شرط است نه عدالت واقعی. وقتی که احراز شرط، شما موقع نماز باید احراز کنی که این آقا چیه؟ عادل. احراز کردی، مثلا میگی آقا قبلا عادل بود، الان من استصحاب عدالت میکنم، نماز را با استصحاب عدالت پشت سر این آقا خوندید، بعدن متوجه شدید که نه ایشون متاسفانه مثلا یک معصیت کبیره ای انجام داده بوده قبل از نماز و این عدالتش افتاده بوده، خب نماز شما صحیح یا باطله؟ صحیحه نماز شما، باطله. چرا؟ چون اون چیزی که شرط بود حقیقت و واقعیت عدالت بود یا احرازش، شما که احراز کرده بودید. اسم اینا رو داریم چی؟ شرط ذکری. پس شرایط در واجبات دو جور شدن، شرایط واقعیه و شرایط ذکری. تفاوت این دوتا دلیل است که در شرط واقعی بعد از کشف خلاف عمل باطل، ولی در شرایط ذکری بعد از کشف خلاف عمل باطل نیست. خب حالا که این مقدم روشن شد بیم در مانه روشن. صاحب الکفای اعلان لاف مقامه و شریف می فرماید، این مسئله ای که خوب دقت کنید، مسئله ای که زرار سوال کرد، این مربوط می شود به طهارت خبثیه. دیروز عرض کردم در صلات ما دو تا طهارت می خواهیم، یک طهارت حدثی می خواهی که همون وضوء که شرط صلات است، یک طهارت خبثیه می خواهی، یعنی لباس و بدن نمازگزار نباید چی باشد؟ نجس باشد، باید پاک باشد. صاحب کفایه می خواهد سؤال زرار از امام مربوط به طهارت چی بود؟ خبثیه. صاحب کفایه و طهارت خبثی شرط ذکری است نه شرط واقعی. شرط دوکریز یعنی چه؟ یعنی نمازگزار وقتی که میخواهد نماز بخواند باید چیکار کنه؟ احراز کنه طهارت خبثی را. طهارت خبثی شرط ذکریه، احرازش واجب است، واقعش مهم نیست، احرازش واجب. خب وقتی که این طهارت شد شرط ذکری یعنی چی واجبه؟ احراز. خب به وسیله استصحاب مکلف احراز کرد. این آقا همین سوالی که زراره کرد، موقعی که میخواست نماز بخونه چیکار کرده بود؟ احراز کرده بود یا احراز نکرده بود؟ احراز کرد دیگه. لعنک کنت علی یقین من طهارته. موقعی که میخواستی نماز بخونی قبل از نماز یقین به طهارت لباست داشت، شک کردی آیا نجسی خورد یا نجسی، استصحاب کردی، پس احراز کردی، احراز کردی طهارت خبثی را، پس بنابراین نمازت چیه؟ درسته دیگه، اعاده نمیخوام، اینجا اعاده نمیخوام. این چه شما گفتید بعد از نماز من نجس را دیدم، یقین کردم که، یقین کردم که نمازم چیه؟ شرطش، شرطش تحقق پیدا. این بنابراین است که ما طهارت خبثی را شرط چی بدانیم؟ واقعی بدانیم. بله اگه شرط واقعی بدانیم کشف خلاف میشود، ولی اگر طهارت خبثی شرط زبدیم کشف خلاف معنا نداره، چون من احراز کردم دیگه، من اول صلات احراز کردم. وقتی که احراز کردم سوال میکنم شما جواب بدید، نماز این آقایی که زراره سوال کرد فاقد شرط است یا واجد شرط است؟ واجد شرط است دیگه، چون شرطش احراز بود نه طهارت واقعیه. که بگم بعدن که من نجس را دیدم نمازم شرطش ران، شرط واقعی نیست طهارت خبثی. خوب دقت کنید، طهارت خبثی با طهارت حدثی فرق میکنه. طهارت حدثیه شرطان، شرطان و ناچه نتهارت الخبثیه شرطان ذکری، یعنی احرازش مهمه. امام هم همین نکته رو داره بیان میکنه، میخواد بفرماید ای زراره طهارت خبثی شرط ذکریه، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. تو باید احراز کنی طهارت خبثی را و محفوظ آن است که چیکار کردی؟ حالا اگر بعدم بخوای نمازت را اعاده بکنی اون وقت این میشود چی؟ نقض یقین به شک میشود دیگه، نقض یقین به یقین نمیشود. پس این نکته را عنایت بفرمایید. اون چیزی که فرمایش امام را کاملا توضیح میدهد این که ما باید این مرحله را باید عبور کنن عزیزان ها، ما باید فرق بگذاریم بین شرط واقعی و شرط ذکری و بعد بفهمیم که طهارت خبثی شرط واقعیه یا شرط ذکری. از این حکم امام علیه السلام فرمود اعاده نکن نمازت را، وقتی که تو استصحاب داشتی دیگه نمازت اعاده لازم، میفهمیم که طهارت خبثی شرط ذکریه نه شرط واقعی. که بعدم بگیم خب بعد که من نجس را دیدم فهمیدم که نمازم شرطش را ندارد، نخه طهارت خبثی شرط واقعی نیست و کشف خلاف در اون معنا ندارد. بله اگه شرط واقعی بود بعد که من نجاست دادیدم میفهمم که نماز من فاقد شرط بوده، اما اون چیزی که شرط صلات است، البته نسبت به طهارت خبثی ها، بقیه موارد نه، نسبت به طهارت خبثی خود طهارت شرط یا احرازش؟ بگید همه خودش یا احرازش؟ خب موقع نماز احراز کرده بود یا نکرده بود؟ احراز کرده. خب پس شرط صلات را دارد، چرا نمازش را اعاده کنه؟ اعاده نماز در چنین فرضی نقض یقین به شک می شود دیگه، چون اون موقعی که میخواست نماز بخواند شک داشت و امام فرمود استصحاب کن، استصحاب کرد و نمازش را خونده، خب احراز کرده دیگه. پس اون چیزی که این جمله را داشته باشید، باز ما این جمله کار داریم، اون چیزی که شرط صلات است احراز طهارت است، نه خود طهارت، احراز طهارت شرط صلات است و مکلف موقع نماز شما بگید احراز کرده بود یا احراز نکرده بود؟ با چی احراز کرده بود؟ با استصحاب، با استصحاب احراز کرده بود دیگه، پس شرط صلات را دارد دیگه. وقتی که شرط صلات را دارد پس دیگه نماز او احتیاج به اعاده، امام فرمود اعاده نکن به خاطر اینه. و این نکته را هم زد میخواد بفرماید خیلی نکته دقیقی است. حضرت میخواد بفرماید طهارت خبثیه شرطان شرطان زبری لا شرطان واقعیان. حالا عبارت این بخش را هم بخونیم، عبارتش را دقت کنیم. خب بعد از آنی که اشکال مطرح شد چند تا جواب گفتیم هست از این اشکال؟ سه تا. این جواب اول دقت کنیم، صاحب که این جواب خود صاحب کفایه می‌فرماید ولا یکاد و یمکن تفسی عن هذا الاشکال، امکان ندارد رهایی، تفسی یعنی رهایی، رهایی از این اشکال امکان ندارد الا بان یقال، مگر اینکه گفته بشود ان الشرط فی الصلاة فعلا، شرط فعلی در صلاة این الالتفات الی الطهاره، وقتی که مکلف توجه می‌کند طهارت این طهارت خبثی ها، این الالتفات الی الطهاره شرط بخونید عبارت را هو و احراز، این کلمه احراز دادش باید یه خط بکشید، مهم همین ها، احراز طهارت مهمه نه خود طهارت، احرازها ولو احراز به اصل مثلا استثام آو قاعدته، اما قاعده طهارت منظور از قاعده این قاعده طهارت کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قد احرازها، بخونید عبارت بخونید لا نقصها. ببینید شرط ذکری این شرط واقعی، احراز یعنی شرط ذکری، نفسها یعنی شرط واقعی، طهارت خبثی شرط واقعی نیست، شرط چیه؟ ذکری، احرازش مهمه. خب این شخص هم که با استثاب احراز کرده بود دیگه طهارت را، پس بنابراین نمازش چی میشه؟ صحیح میشه. فیکون و قضیت استثاب طهارت حال الصلاة، قضیه یعنی مقتضا، می بوده باشد مقتضای استثاب طهارت حال الصلاة، یعنی اون موقعی که هنوز کشف خلاف نشده بود مقتضای این استثاب عدم اعادتها، عدم اعاده این صلات ولو این کشف وقوعها یعنی وقوع صلات فی نجاسه بعدها، یعنی بعد از صلات، ولو بعد از صلات کشف خلاف بشه باز نمازش صحیح است. چرا؟ چون طهارت شرط واقعی نبود دیگه، شرط چی بود؟ ذکری. در شرطهای ذکری دیگه کشف خلاف معنا نداره، در شرط واقعی کشف خلاف معنا داره، ولی در شرطهای ذکری کشف خلاف معنا نداره، به خاطر اینکه باید احراز من که احراز کرده بودم، ولو این احراز من مخالف با واقع باشه این دیگه مهم نیست، چون شرط واقعی نیست. کما ان اعادتها، همان گونه که اعاده صلات بعد الکشف، یعنی بعد از آنی که کشف خلاف شد اگر ما نماز را عاده کنیم، این عاده تکشف و انجواز نقض، کشف می کند این عاده که نقض یقین بشه چیه؟ جایزه. اگر طهارت شرط ذکری شد اون وقت ما نماز را دوباره عاده کنیم این می شود نقض یقین به شرط، تکشف و انجواز نقض و عدم حجیت الاستصحاب حاله های در حال صلاح، در حال صلات کردن یقین به نجاست پیدا نکرده بود، در اون موقع توجه فرمودی اون موقع باید چه کار میکرد؟ شما بگید هنوز نفهمیده بود نجاسته، باید چه کار میکرد؟ استصحاب میکرد دیگه. اگر بخواد به این استصحاب عمل نکنن لازمش میشه چی؟ نقض یقین به شرط، وقت نماز رو بخواهد اعاده کند نه، احرازش مهمه، احراز هم که شده پس نماز این آقا باطل بوده یا صحیح بوده؟ صحیح، پس رو دیگه اعاده بکنه، اگه بخواد اعاده کنه نقض یقین به شک میشود، کما لا یقبا فتعمل جیدن. خب حاصل این فرمانش صاحب کفایه این شد، این جمله‌ای که گفتم برای این الان دو سه تا این قلده پشت سر هم باید دقت بفرمایید، حاصل فرمانش صاحب کفایه این شد که آن چیزی که شرط برای صلات است در طهارت خبثی احراز طهارت است، نه این که خود طهارت شرط باشد، خود طهارت شرط نیست، چی شرط است؟ احراز طهارت شرط. خب بعد از آنی که صاحب این کفایه این جمله را فرمود، یعنی طهارت شد شرط ذکری شرط واقعی، یک انقلتی به خودش وارد می‌کند، اشکالی بر خودش وارد می‌کند که این حرف شما اشکال داره. برای این که این اشکال روشن بشه یه مقدمه ای را خدمت عزیزان عرض بکنیم، و اون مقدمه این است که برای جریان استصحاب یک شرطی وجود دارد، وقتی که استصحاب میخواهد جاری بشود این شرطی دارد. شرطش این است که مستصحب ما، یعنی اون چیزی که میخواهیم استصحاب کنیم، یا باید حکم شرعی باشد یا باید موضوع حکم شرعی باشد. وقتی یه چیزی رو میخواهیم استصحاب بکنیم، این باید یا حکم شرعی باشد یا به عبارت اخرى مستصحب ما باید دارای یک اثر شرعی باشد، یه اثر شرعی باید داشته باشد. اما اگر مستصحب اثر شرعی اصلا نداره، یعنی نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، در چنین جایی هیچ وقت استصحاب جاری نمیشه. مثلا من شک دارم که آقای زید زنده از یا مرده، بر حیات و موت او فرض کنید اگر اثر شرعی مترتب داشود اینجا استصحاب جاری نمیشه، چون که باید نه اینکه اصل مثبته، اصلا استصحابی که اثر شرعی ندارد از جهت شرعی لغو است، یعنی شارع نمیاد ما رو متعبد بکنه، تعبد شارع اونجایی است که بر او اثر شرعی مترتب بشه. کجا اثر شرعی مترتب میشه؟ اونجایی که مستصحب ما دو جا هست، یا خودش یه حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. پس اگر قرار شد که مستصحب ما حکم شرعی نباشد، موضوع حکم شرعی هم نباشد، در چنین جایی استصحاب جاری نمیشه. این مقدمه رو داشته باشیم بیایم در مانع. با توجه مقدمه مستشکل اشکال میکنه. مستشکل میگوید که از حدیث شریف اینطور استفاده میشود که امام علیه السلام استصحاب را در طهارت جاری کردند، یعنی به زراره فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارت، تو یقین بر طهارت داشتی، فشکک در بر شک کردی، لیس ینبغی لک ان تنبذ الیقین بالشک. طبق این حدیث سوال میکنم جواب بدی تا قدم به قدم بریم جلو. طبق این فرمایش امام استصحاب را در چی داره جاری میکنه؟ بگید همه در چی؟ در طهارت. امام داره پس مستصحب ما شد چی؟ طهارت. مستشکل اینجا اینطور میگه به صاحبی که میگه شما گفتید طهارت خودش شرط صلات نیست، وقتی که شرط صلات نیست دیگه اجنبی از صلات میشود، احرازش شرط شد، خود طهارت شرط نشد دیگه. وقتی که طهارت شرط صلات نیست پس اثر شرعی هم ندارد، خود طهارت اثر شرعی ندارد، پس چرا امام استصحاب را در خود طهارت جاری کرد؟ طبق فرمایش صاحب کفایه چی شرط صلات بود؟ طهارت یا احراز طهارت؟ احراز از طهارت کاری نبود، ما گفتیم طهارت شرط واقعی، پس ما اصلا به طهارت کاری نباید داشته باشیم. اگر اون چیزی که اثر شرعی دارد چی بود؟ احراز طهارت، خود طهارت. در حالی که ما می‌بینیم در روایت امام می‌خواهد استصحاب را در خود طهارت جاری کنه، در صورتی که طبق مبنای صاحب کفایه طهارت شرط صلات، شرط صلات وقتی که شرط نیست یعنی اصلا شرعی نداره، طهارت اصلا اصلا شرعی پیدا نمی‌کنه، در حالی که مستصحب ما حتما باید چی داشته باشه؟ اصلا شرعی، یعنی باید حکم شرعی باشه یا باید چیه؟ موضوع باشه. وقتی شما گفتید طهارت شرط نیست، طهارت را از گردونه صلات چیکار کردید؟ خارج کرد. چی رو شرط کردید شما به جای احرازش را؟ گفتید خود طهارت شرط نیست، احراز طهارت شرط است. پس طهارت دیگه شرط صلات؟ بگید شرط صلات؟ وقتی که شرط صلات نیست بفرمایید اثر شرعی دارد یا ندارد؟ پس نباید در اون استصحاب جاری بشه، در حالی که ببینیم در حدیث امام میگه تو در چی استصحاب را جاری کن؟ پس میفهمید طهارت شرط صلات است، نه احراز که شما میگفتید. اشکال مستشکل اینه، مستشکل داره به صحابه کفایه اشکال میکنه، میگه شما گفتید خود طهارت شرط صلات نیست، چی شرط صلات داره؟ احرازه. خب وقتی که طهارت شرط صلات نشود پس اثر شرعی دیگه نداره، وقتی اثر شرعی ندارد پس دیگه استصحاب در او جاری نباید بشه، در صورتی که در روایت میبینیم امام علیه السلام داره استصحاب را در خود طهارت جاری میکنه، پس میفهمیم خود طهارت شرط صلات است. و این که شما گفتید احراز طهارت شرط صلات است، این هر به صحیحی نخواهد بود، از فرمایش امام اینطور استفاده میشود، پس بنابراین شرط صلات میشود چی؟ خود طهارت، نه این که شرط صلات بشود احراز طهارت. خب عبارت رو دوباره دقت بفرمایید. لا یقال، دو سه خط بیشتر نمی فرماید ولی خیلی پرمعنا هست که عزیزان باید دقت بفرمایید. لا یقال لا مجاله هین ازن لست اصحاب طهارت. هین ازن یعنی در این هنگامی که شرط صلات احراز طهارت باشد، نه خود طهارت. چون صاحب کفایی در فرمایش قبلی فرمود در صلات چی شرطه؟ طهارت یا احراز؟ احراز. حالا مستشکل میگه لا مجاله هین ازن، یعنی در این هنگامی که شرط صلات احراز طهارت باشد، نه خود طهارت، مجالی نیست لاستصحاب طهارت، جایی ندارد که ما طهارت را استصحاب کنیم. چرا؟ فانه به درستی که شنچنین است، اذا لم یکن شرطن، لم یکن زمش رو طهارت، وقتی که خود طهارت شرط نیست، لم یکن موضوعا لحکم، پس دیگه طهارت موضوع حکم شرعی نیست. مع انه با این که اون طهارت لیس به حکمه، حکمم که نیست، موضوعم که نیست، پس بنابراین دیگه اثر شرعی
ندارد.
وقتی اثر شرعی ندارد، مستظهری که اثر شرعی نداشته باشد، استصحاب در او جاری نمی شود. ولا محیث فی الاستصحاب، و هیچ راهی نیست در استصحاب، ان کون المستصحب حکمن او موضوع ان لحکمه. پس بناهن الهازا مستشکل میگه یا صاحب الکفایه، با این جوابی که شما دادید مشکل را مضاعف کردید، مشکل را حل نکردید، چون شما طهارت را از شرطیت صلات ساقطش کردید. وقتی که ساقط کردید بفرمایید اثر شرعی دارد یا ندارد. وقتی اثر شرعی ندارد دیگه استصحاب در اون جاری نباید بشه، در حالی که در روایت داره در خودش استصحاب جاری میشه. بس بنا ان علی هذا، حرف مستشکلی شد که صاحب کفایه طهارت را از اثر شرعی بودن چیه؟ ساقط کرد، گفت طهارت خودش معتبر نیست. چی معتبر است؟ احرازش. این قول طول صاحب کفایه از این اشکال دو تا جواب میدن، دو جواب میدهد که این اشکال را الغرق بکند و دیگه از ریشه بسوزانند این اشکال را. اما جواب اول، صاحب کفایه میفرماید ما که، خوب دقت کنید، میفرماید ما که گفتیم در باب طهارت خبثی احراز طهارت شرط است، این احراز طهارت در اون صورت هایی است که کشف خلاف بشود، اما اگر کشف خلاف نشود خود طهارت شرط است. خوب دقت بفرمایید، این را توضیح بدهم برای صاحب کفایه. میفرماید در طهارت خبثی دو فرد، دو صورت وجود دارد. یک وقت در طهارت خبثی کشف خلاف میشود، یک وقت در طهارت خبثی کشف خلاف نمیشود. اگر در طهارت خبثی کشف خلاف بشود، اونجا طهارت خبث احراز شرط میشود. اما اگر در طهارت خبثی کشف خلاف نشه، کشف خلاف نشود، اونجا خود طهارت شرط واقعی می شود. پس ما طهارت را مطلقا از شرطیت ساقط نمی کنیم. حرف صاحب کفایه می فرماید ما نمیگیم طهارت اصلا شرط برای صلات نیست، تا اینکه شما بگید طهارت اثر شرعی ندارد. در یک صورت فقط طهارت خودش شرط صلات نیست. در کدام صورت؟ اونجایی که چی بشه؟ کشف خلاف بشه. اما اگر کشف خلاف نشود، شما استصحاب کردید بعد از نماز هم دیدید نه واقعا هم لباستون با اینجا الان شرط صلات چیه؟ خود طهارته. پس این که مستعد گفت شما طهارت را از شرطیت ساقط کردید، پس دیگه طهارت اثر شرعی نه صاحبه که ما مطلقا ساقط نکردید. ما فقط در یه صورت گفتیم طهارت شرعی، در بقیه صورت طهارت شرطه. پس بنابراین طهارت اثر شرعی را چیه؟ دارد. طهارت اثر شرعی را کجا اثر شرعی دارد؟ اونجا این کشف خلاف نشود. پس بنا ان ادا هازا، اونجایی که کشف خلاف نشود اثر بر چی متردد میشه؟ خود طهارت. پس بنابراین طهارت دارای اثر شرعی میشود دیگه. هذا اولا، این جواب اول. و اما ثانی، جواب دوم، صاحب کفایه میفرماید سلمنا، از جواب اول رفعیت کردید، میفرماید ما گفتیم اون چیزی که شرط صلات است چیه؟ احراز طهارت است. ما گفتیم اون چیزی که شرط صلات است احراز طهارت است. میفرماید طبق این سخن ما خود طهارت دیگه شرط صلات نیست، ولی قید شرط صلات است. خوب دقت کنید، بنابر نظر صاحب کفایه طهارت خودش شرط صلات نیست. چی شرط صلات بود؟ احراز. خب طهارت قید احراز میشود و در اثر شرعی داشتن لازم نیست خودش شرط باشد، حتی اگر قید شرط هم باشد کافیه، حتی اگر قید برای شرط هم باشد. خوب دقت کنید جواب دوم خیلی دقیقه ها. طبق جواب دوم صاحب کفایه باید ما اصلا طهارت را شرط صلات نمیدانیم. چی را شرط صلات میدانیم؟ احراز طهارت. بنابر مبنای ما خود طهارت شرط نیست، ولیکن قیدون لشرط، همین مقدار اثر شرعی دارد دیگه، چون بالاخره من باید طهارت را احراز کنم نه چیز دیگری را. پس بناعن علی هذا به عبارت اخرى اینجور میگه در اثر شرعی بودن لازم نیست خودش شرط باشد، حتی اگر چیه قید شرط هم باشد همین هم کافیست، یعنی قید برای شرط باشد. در اینجا الان طهارت خودش شرط نیست. چی شرطه؟ احراز. طهارت قید برای احرازه، چون شارع میگه تو طهارت را باید احراز کنی، احراز چیز دیگر که به درد نمیخوره. پس همین مقدار بالاخره طهارت چی پیدا میکنن؟ اثره؟ به چه عنوان؟ به عنوان شرطیت یا به عنوان قید و شرط؟ قیدیت، یعنی به عنوان قید و شرط. خب همین مقدار برای اثر شرطی کافی است، یعنی همین مقدار برای استصحاب کفایت میکنن. ممکنه مستصحب ما خود شرط نباشد، ولی چی باشد؟ قید برای شرط باشد. اگر قید برای شرط شد همین مقدار در ترتب اثر شرعی کفایت میکنن و اینجا طهارت الان قید لشرط. شرط ما چی شد؟ احراز و طهارت. این احراز و طهارت دو تا کلمه هست دیگه، یعنی احرازی که مقید به طهارت است. پس شرط ما مجموع این دو تا میشود، هم احراز بگید هم چی؟ هم طهارت. پس بنابراین طهارت میشه جزء شرط دیگه، همین جزء شرط میشد اثر شرعی پیدا میکنه دیگه. پس بناهن علاقه همین مقدار برای جریان استصحاب در طهارت چیه؟ کافی. لأن طهارت ذات و اثر شرعیه، لا به عنوان شرطیه بل به عنوان قید و شرط. این جوابها را دقت کنید. فَإِنَّهُ يُبَاد. اون اشکال نکنید که طهارت اثر شرعی ندارد. فَإِنَّهُ يُبَاد ان الطهارت و ان لم تكن شرطا. دقت کنید عبارت یه ظریفه، ان الطهارت و ان لم تكن شرطا فعلا. فعلا یعنی این کشف الخلاف، منظور از فعلا الا انها، الا این که این طهارت غیر منعزل عن شرطیت رأسا، از شرطیت رأسا یعنی کلا ساقط نشده است، بل هی یعنی این طهارت شرطون واقعیان اقتضایی. واقعیان اقتضایی یعنی اونجایی که کشف خلاف نشده، اونجایی که کشف خلاف نشده شرط واقعی است، اما اونجایی که کشف خلاف بشود طهارت دیگه از شرطیت ثابت میشود. کما هو، کما این که این شرط واقعی بودن قضیت و توفیق یعنی مقتضای جمع است بین بعض الاطلاقات، که ما جمع بکنیم بین بعض الاطلاقات، بعض الاطلاقات مثل این حدیث که میفرماید لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به طهور، دلالت میکند بر این که طهارت شرط واقعی است. این حدیثی که الان گفتیم از امام زرار نرکه، این دلالت میکند که طهارت شرط، نه این حدیث زراره دلالت میکند که شرط ذکری. جمع بین اینها چی میشه؟ یعنی روایاتی داریم که طهارت را شرط واقعی میدانند، این حدیث هم که اینجا الان طهارت را شرط ذکری. پس باید قائل به تفصیل بشیم، میگیم آقا کشف خلاف نشد طهارت شرط، کشف خلاف شد طهارت شرط ذکری میشود. اینو دقت کنید، کما هو یعنی این شرط اقتضایی بودن قضیت و تو یعنی مقتضا، توفیق یعنی جمع، جمع بکنیم بین دو دسته از روایات، بین بعض اطلاقا مثل لا صلات الا به طهور، یا مثل اون چیزی که در آیه کریمه داریم در سوره مبارکه مدثر، و ثیابک فطهر، خدا خطاب به پیغمبر می‌فرماید لباست را پاک کن، که روایت فرموده است این سیاه که فتحر اشاره است به که موقع نماز لباست نجس نباشه. خب از این آیه طهارت به عنوان چه شرطی فهمیده می شود؟ ذکری یا واقعی؟ واقعی دیگه. پس اینها دلالت می کند بر این که طهارت شرطه. خب از این صحیحه زراره چی فهمیدیم؟ چی فهمیدیم؟ خب باید جمع کنیم بین اینها دیگه. چجوری جمع می کنیم؟ میگیم آقا اون اطلاقا موقعی که کشف خلاف نشده اونجا را میگه که شرط واقعیست. این حدیث زراره اونجا را میگه کشف خلاف شده که شرط ذکری میشود. جمع بین اینها اینطور میشود: کما هو قضیت التوفیق بین بعض الاطلاقات و مثل هاد الخطاب. هاد الخطاب یعنی همین صحیحه زراره که اینجا بیان فرمود. هادا یه جواب. جواب دوم: مع کفایت. کفایت میکند در جلل و استصحاب کونها، یعنی کون طهارت، من قیود شرط. ولو خود طهارت شرط نیست. گفتیم شرط چی بود؟
احراز
و طهارت. درسته که خود طهارت شرط است و احراز شرط است، ولی طهارت قید شرطه، چون هر احرازی که به درد نمیخوره احراز مقید به طهارت باید باشه دیگه. مع کفایت کون طهارت من قیود شرط، که طهارت قید شرط است. چرا؟ حیث و انهو شرط چنین است: کان احرازها به خصوصها، احراز طهارت به خصوص طهارت، لا غیرها، نه غیر طهارت. احراز غیر طهارت که به درد نمیخوره، احراز طهارت به درد میخوره. احرازها به خصوصها شرطن. پس بنابراین طهارت منشأ اثر شرعی میشه یا نمیشه؟ به چه عنوان؟ آفرین، به عنوان قیدیت، نه به عنوان شرط. همین مقدار در جریان استثنا چیه؟
والحمدلله.
از جواب
همین فقط شرط لیدیت
تو شرط واقعی گروه
همین دیگه، همین مثل همین روایه وقتی که روایه